سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الباقر عليه الصلاة والسلام وأرواح العالمين له الفداء: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين أرواح العالمين له الفداء من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليهم حسرات. عن أبي الحسن الرضا: أرواح العالمين له الفداء قال: من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام بشتى الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه. البته این رو دیگه هم سال من نمیفهمن یعنی چی دیگه، باید یا خود معصوم یا یه کسی که تالی تل و معصومه دیگه روایات رو انقدر کار کرده، وگرنه من فقط نقل میکنم. کان کمنزار الله فوق عرشه و قال الصادق علیه السلام و السلام: من اراد ان یکون فی جوار نبیهی صلی الله علیه و آله و سلم و جوار علی و فاطمه علیهم السلام فلا يدع زيارة الحسين ابن علي عليهما السلام هنيئا مريئا لكم. نوش جان شما گواراتون باشه این قدم برداشتن ها، این سفر مبارک، این سفر نورانی، اینا بشارات به شماست. کمنزار الله فوق عرشه و کسی است که در این تجارت خانه برای خودش همجواری نبی اکرم و وجود مقدس امیرالمؤمنین و صدیقه طاهر ارواح العالمین لهم الفداء رو تجارت کرد. ولیکن قطعا همه شما میدانید، ما هم میدانیم که تمام این قدم برداشتن ها به اون خونهای مقدس و ملکوتی اون بچه های 13، 14، 15 تا اون پیر مرد هایی که سینه زدن، عشق ریختن، سربند بستن، همش در اثر دین به اونهاست این پیاده روی. لذا خوشا به حال کسایی که اینها رو در کنار قدم برداشتناشون میفهمند و اجرا میکنن، قدم برداشتنها رو دین به اون بزرگواران میدانن و سهیم میکنن شهید رو، چون این دین به این راحتی ها پاسخگویی نیست. یه قطره خون یه بچه شهید کافیست که انسان تا آخر اون بدود ولی از پس پاسخگوییش بر نیاد. به روح مقدس و ملکوتی همه این بچه شهید ها، همه اونایی که گفتن سینه میزنیم، گریه میکنیم، راه کربلا رو باز میکنیم. من این چند روزه به دلیل اینکه نمیتونستم واقعا نگاه کنم به این پیاده روی، از بس هر روز سوختم نگاه نکرده بودم. شب اربعین بود دیگه، تنهام بودم، خستم شده بودم، خیلی دیگه کلافه اذیت بودم، تلویزیون رو زدم. اتفاقا همین جوری هم شد، همین بچه شهیدایی رو آورده بود که باشون مصاحبه میکرد، به این مصاحبه‌گر میگفت شماها روزهایی رو خواهید دید که این جنگ ما، این قدم برداشتنهای ما، این خون دادنهای ما نتیجه خواهد داد. ما به کربلا نرسیم، شماها به کربلا میرسید، اون روز این کلمات ما رو یادآوری کنید. خیلی خدا رو شکر کردم که این تذکر خوبی برای من بود. بعضیاشون انقدر جوان، آقا انقدر جوان، بعضیاشون پیر من. یادمون نره اونها چه کردن و ما چقدر مدیونیم به اینها. شادی روح همشون انشالله، همشون در تک تک این زیارت ها، در تک تک این قدم برداشتن ها شریک باشن. صلوات بر همت کنیم. آمین. و سیعتی بیان و کیفه نکون و معذورین و کیفه یسح و وقوع الخطأ فی الدلیل المنصوب حجتن مع ان الشارع هو الذی نسبه و جعله حجتن. بحث در مقصد سالس بود، مباحث الحجه. قبل از اینکه پیش برم یه سوالی رو باید تو بحث قبل مطرح میکردم، کار کردنی. شماها تأمل کنید، ایشان صفحه 354 فرمود آیا عبادت، عبادت به معنی الاخص مد نظری یا عبادت به معنی الاعم؟ بعد فرمودن عبادت به معنی الاخص. بعد از اون فرمودن نعم اذا وقع محرما منهیا عن فانه لا یقع عبادتا متقربا به الی الله فاذا قصد من الفساد هذا المعنا فلا باس. آیا این عبارت ایشان با اون عبارت صفحه 85، صفحه 85 که ایشون تمثلی و تعبدی رو وقتی تعریف کرد فرمود ولد تعبدی و تمثلی تعریف آخر و کان مشهورا عند القدما، و هو ان التوسلی ما کان داعی للامر به معلوما فی قبال التعبدی ما لم یعلم الغرض من، با این کار ندارم. فرمودن بعدش ولکن التعریف غیر صحیح الا اذا ارید به اصطلاح سان للتعبدی و التوسلی فیراد به تعبد التسلیم لله فی ما امر به و این کان المأمور به توسلی هم به معنی الاول. کما یقولون مثلا نعمل آزا تعبدن و یقولون نعمل آزا من باب تعبد. آیا ببینید ارتباط برقرار میشه بین این نکته ای که ایشون بعد از نعمل از 354 فرمود با اینی که اینجا فرمودن اصطلاحان سانه؟ اما بحث مقصد سالس، ایشان فرمودن در مقصد سالس ما روی حجج بحث میکنیم، لذا این بحث مباحث الحجج است. فرمودن در مباحث الحجج ما دنبال تنبیه هر آنچه که صلاحیت دارد به عنوان طریق برای استنباط حکم شرعی واقع شود، که اسمشو بذاریم دلیل، اسمشو بذاریم حجت، هر چیزی که صلاحیت. بعد فرمودن هدف تمام فقها آن است که به واقع دسترسی پیدا کنند. اگر دسترسی پیدا کردن در اثر مش طبق دلیلی حجتی فهو المطلوب،
ولی اگر در اثر تمسک به دلیلی حجتی به واقع نرسیدن، فرمود معذورن، معذور، اینا استحقاق عقاب ندارن، ولو اینکه واقع رو هم درک نکردن. دلیلش چیه؟ فرمودن به خاطر اینکه خود شارع طبق فرد این دلیل رو دلیل قرار داده، ما اثبات کردیم که این دلیل رو دلیل قرار داده، این حجت رو حجت قرار داده، دیگه اینا مشک کردن طبق دلیل و حجتی که خود شارع بهش راضیه. بله بعدا مشخص شد که مطابق با واقع نیست، این سبب عذر اینها می شود. اینا مطالب جلسه قبل بود. حالا می فرمان و سیعتی بیان و کیف نکون و معذورین خواهد آمد. حالا به صورت مجمل فقط داریم گزارش میدیم. کجا خواهد آمد؟ صفحه 397 در امر 12 هم انشالله تعالی و 399 در امر 13 هم. اونجا خواهد آمد و دوباره خواهد آمد. مگه میشه شارع یه چیزی رو به عنوان دلیل، به عنوان حجت قبول کند، امضا کند، رضایتش را اعلام کند، ولی این مطابق با واقع نباشد؟ مطابق با واقع نباشد عبارتون اخرى این است که خطا باشد. میشه شارع چیزی رو که خطا امضا کند؟ این همون شبهه ابن قبی است که در الموجز تقدیم محضر کردیم و راجبش بحث کردیم که انشالله تعالی اینم خواهد آمد. و کیفه یسه و وقوع الخطا فی دلیل منصوب حجتن، انشالله تعالی صفحه 386 پارگراف آخر بحث خواهیم کرد. البته 258 هم ما در اصول دو بهش اشاره کردیم، ایشون اونجا داشت تصحیح جعل امارات، انشالله اینا همش خواهد آمد. کیفه یسه وقوع الخطف دلیل المنصوب حجتا ما ان الشارع هو الذی نسبه و جعله حجتا. مگه میشه چیزی که شارع مقدس حجت و دلیل قرار داده درش خطا، عدم مطابقت با واقع، این مثلا سبب این نمی شود که تفویت واقع بشود، تفویت مصلحت بشود؟ این نمی شود که افراد مکلفین وقوع پیدا کنند در مثلا جهالت؟ اینا اون نکاتی بود که در شبهه ابن قبه مد نظر بود، در الموجز پاسخ داریم، اینجا انشالله تعالی مبسوط خواهد آمد. بعدیشون می فرمد این مقصد ثالث غایت الغایات هست دیگه در علم اصول. غایت الغایات، یادتون میاد یه برگشتی کنید به صفحه 19 کتاب. صفحه 19 کتاب وقتی خواستن علم اصول رو تعریف کنن، فرمودن علم اصول فقه و علم یبحث فیه عن قواعد که تبع و نتیجت و آفی طریق استنباط الحکم شرعی. من حالا راجع به اجزای این طریق بحث میکنم، اونجا خیلی معطل شدم که اون کلمه این نتیجه اونها مرجع زمینش کجاست، احوال متعدد و نظر خودم رو اونجا عرض کردم. ما حالا دیگه میگیم همین ظاهر عبارت، علمی که یبحث فیه عن قواعد که تبع و نتیجت و آفی طریق استنباط الحکم شرعی. وقتی ما میخواییم به استنباط حکم شرعی برسیم، آخرین کبرایی که نیاز داریم همین مقصد ثالث است، حجیت. لذاست که آخر خط همین صفحه نوشتن هاکذا فی کل حکم شرعی مستفاد من ای دلیل شرعی او عقلی لابد در امیت وقف استنباط حکم شرعی من از دلیل علا مسئلت او اکثر من مسائل حاضر که گفتیم اون من مسئلت علا مسئلت یه مسئله که در تمام استنباط های حکم شرعی بهش نیازه، مسئله مقصد سالس حجیه، حجیه. لذا تو اون مثال و اون صفحه این بود، آیه شریفه می فرماید اقیم الصلات، میگفتیم فقیهی که میخواد از این استنباط و حکم بکند اینجور میگه، یه قیاسی تشکیل میدهند، میگه اقیمو فلآیت شریفه سیغت و امره. اینو از کجا میگه؟ از علم صرف میگه. علم صرف میگه این سیغه امره. اصول چی کار میکنه؟ اصول تو مباحث الالفاظ بهش کبرا میده، میگه کل سیغت امره ظاهرون فل وجود. این اصول بشید. نتیجه این قیاس این میشود اقیمو فل آیت شریفه ظاهرون فل وجود. ولی آیا میتونه در رساله با تمسک به این نتیجه بنویسه پس اقامه صلات واجب است؟ نه، کار به اینجا تمام نمیشه، بلکه باید این نتیجه رو صغرا قرار بدهد برای یه قیاس دومی، بگه اقیمو فل آیت شریفه ظاهرون فل وجود، بعد بیاد مقصد ثالث اثبات کنه کل ظاهرن حجتون و دلیلون کل ظاهرن فل قرآن به خلاف بعض الاخباریین، بیارین اثبات کنه بحث خصوص ظواهر قرآن هم بکنه که در حجیت ظواهر بحث کردیم گذشت، لابد دیگه آقایی کردید و گوش کردید اون 15 جلسه رو. کل ظاهرن فل قرآن حجتون، اینو اثبات بکنه. لذا مقصد ثالث برای هر نتیجه فقهی، هر استنباط فقهی لابد منه، لذا غایت الغایات است. کار به مباحث الالفاظ تمام نشد، کار به مقصد ثانی تمام نمیشه، کار به مقصد ثالث تمام میشه، استنباط میشه، لذا غایت الغایات است. میگه پس ظهور و عقیمو فل آیت شریفه فل وجوب حجتون، حالا در رساله میرسه از صلات و واجبتون استنباط حکم لذا قایت و قایت هست. اون تک مسئلهی که هر فرع فقهی بهش نیاز دارد مقصد ثالث هست. البته ممکنه قیاسهای متعددی نیاز داشته باشد از بقیه مباحث علم اصول استفاده شد، ولی مقصد ثالث دیگه لابد دمن هست، دیگه اصلا ازش چاره ای نیست واسه هر استنباط. چون اینجا ما میگیم این دیگه حجته، یعنی شارع راضی شده که به عنوان دلیل بهش تمسک کنی، بحثش بکنی. لذا لا شک فی ان هذا المقصد هو غایه القایات من مباحث علم اصول الفقه. شما صفحه 65 کتاب رو بیارید، 65 کتاب تمهید المقصود من مباحث الالفاظ تشخیص و ظهور الالفاظ من ناحیت عامه اما بالوضع او به اطلاق کلام. چرا؟ لتکون نتیجت و با قواعد کلیهی که تنقه و صغریات اصالت مباحث الالفاظ برای شما چی رو درست میکنن؟ صغریات اصالت و ظهور. ولی آیا ظهور حجت هست؟ پس در حقیقت مباحث الالفاظ صغران مثل مقصد ثالث، موضوعا برای مقصد ثالث به بیان صغریات اصالت ظهوری که سلم هست و انحجیت اصالت ظهور فل مقصد ثالث. و البته در صفحه 49 هم یه اشاره بهش شده بود که فرمودن بنا اقلا سبب حجیت زبانی هست. شما صفحه 217 کتابتون رو بیارید، 217 بحث خدمت شما عرض شود که ملازمات عقلیه المقصد الثانی الملازمات عقلیه تمهید هم من الادلة على الحکم الشرعی عند الاصولیین الامامیه العقل اذ یذکرون ان الادلة على الاحکام الشرعیه الفرعیه اربعتون الکتاب و السنت و الاجماع و العقل و سیأتی فی مباحث الحجه وجه حجیت نفع عقد درک هم برای این درک عقد حجت شارع امضاش کرده. لذا اما هنا تو مقصد ثانی ما بحث می کنیم از تشخیص صغریات، ما فقط میگیم عقد چی رو درک میکنه چی رو درک نمیکنه، ولی آیا این درکش حجت هست یا درکش حجت نیست اینو باید مقصد ثالث. لذا رفقایی که اونجا درس میدن در تمام اونها ما دو تا قیاس مینوشتیم، یه قیاسش رو کبراش و مقصد ثانی میداد، قیاس دوم رو کبراش رو میگفتیم مقصد ثالث میداد، حکم العقل حجت. حالا ببینیم تو مقصد ثالث میتونیم اثبات کنیم در کل عقل حکم العقل حجت یا نمیتونیم. اگر نتونستیم هرچی هم اونجا بگیم عقل چنین درکی داره، ما نمیتونیم از چنین عقلی استنباط بکنیم. لذا انما یبحث عن تشخیص صغریات ما یحکم به العقل، عقلی که المفروض انه حجت، فرض میکنیم حجت است، ولی آیا حجت است یا حجت نیست در مقصد ثالث بحث میکنیم. و حجیتها انما یبحث عنها فی مباحث الحجت. لذا مقصد اول، لذا مقصد ثانی در حقیقت صغراساز مقصد ثالث هم، لذا مقصد ثالث باید رو باید. ولا شک فی ان هذا المقصد هو غایه القایات من مباحث علم اصول الفقه و هو العمده در اصول فقه، لانه چرا؟ لانه چون مقصد ثالث هو الذی یحصل کبریات مسائل مقصدین سابقین، کبراساز مسائل دو مقصد قبلا که الان عبارتش هم آوردیم خوندیم، سابقین الاول و الثانی. فانه لما کان یبحث فی المقصد الاول عن تشخیص صغریات ظواهر لفظیه، ما تو مباحث مقصد اول همین رو بحث کردیم دیگه، ام ظهور در چه دارد، نه ظهور در چه دارد، مشتق ظهور در چه دارد، اینا همه ظهورات بحث می‌کردیم. فانه لما کان یبحث فی المقصد الاول عن تشخیص صغریات ظواهر لفظیه، خب حالا ظاهر است، اما این ظاهر حجت است یا حجت نیست؟ اگر تو مقصد ثالث کار به اینجا بکشد که حجت نیست، خب چه به درد میخوره خب ظاهر باشد. فانه فی هذا المقصد در مقصد ثالث یبحث عن حجیت مطلق ظواهر لفظیه به نحو عموم، چه ظواهر قرآن چه غیر ظواهر قرآن، عن حجیت مطلق ظواهر لفظیه به نحو عموم چه قرآن چه غیر قرآن. لذا فتتعلف الصغرى من نتیجه المقصد الاول، صغرایی تشکیل می شود از نتیجه مقصد اول و کبرایی تشکیل می شود از نتیجه این مقصد، مقصد ثالث. چرا؟ لیستنتج من ذلک الحکم الشرعی، همونی که گفتیم اصول فقه اصلا برای همین تشکیل شده، تو تعریف علم اصول فقه صفحه 19 آوردیم خوندیم، لیستنتج من ذلک از این قیاسی که تشکیل شده از صغرا و کبرا الحکم الشرعی. فیقال مثلا اینجوری میگیم صیغه و افعل ظاهره فی الوجوب، اینو کی به ما میده؟ مقصد اول میده، اینو میایم صغرا قرار میدیم، میگیم کل ظاهرن حجتون، اینو کی به ما میده؟ مقصد ثالث به ما میده، اینو به عنوان کبرا. فینتج صیغه و افعل حجتون فی الوجوب، این نتیجه است. اون وقت مثلا خدمت شما عرض شود که میگیم در رساله مینویسیم که اون چیزی که طبقش صیغه عام داریم این واجب است. فاذا وردت صيغه افعل في ايه او حديث اقيم الصلاه في ايه او حديث استنتج من ذلك، از اون ورود وجوب و متعلق اون صيغه افعل، میگیم پس صلات واجب است. و هكذا يقال في المقصد الثاني، همینطور در مقصد ثانی از یبحث و فیه در مقصد ثانی عن تشخیص صغریات احکام العقل. حالا تو دو بخش بحث میکردیم، ملازمات غیر ملازمات، و اونجا واسه تون قیاس مینوشتیم، چه در ملازمات عقلی حسن و قوم بحث حسن و قوم، چه در غیر ملازمات که پنج تاشیشون بحث کردن تازه تمام شد پنجم میشه. شما بیارید صفحه 220 کتابتون رو، قیاساش اونجا نوشتیم براتون، 220 قیاس در مستقلات عقلیه. 220 سغراش چیه؟ سغراش میگیم العدل یک سنو فعل و عقل این شدیه. عد حسن از فعل و عقل. کبراش چیه؟ کبراش این است که کل ما حکم به العقل حکم به شرع عقلن گلزم و عقلن. چقدر اونجا من تکیه میکردم این گلزم و عقلن رو نمیاندازیم، این عقلن رو نمیاندازیم. اینجا مقصد ثانی خیلی به ما بده، اینو به ما میده، میگه العدل حسنون عقلن کل ما حکم به العقل قانون ملازمه حکم به شر عقلن. من اینو درک میکنم، نتیجهش این میشد العدل حسنون شرعن به حکم العقل عقلن. و حالا عقل بگه العدل حسن است، ولی حالا اشاره میشود بگه واجب است. گفتیم این نتیجه دیگه نیاز دارد به مقصد ثالث. تو باقایی که درس بودن اونجا دیدیم، گفتیم یه قیاس دومی میخواد که این بشود سغراش العدل حسنون شرعن عقلن به حکم العقل. بعد بیایم تو مقصد ثالث بگیم العقل حجتون، یعنی درک العقل حکم العقل حجتون، اگر تونستیم اثبات کنیم. حالا خواهد آمد انشاءالله تعالی، اون وقت نتیجه بگیریم. پس العدل حسن و شرعا بنویسیم عدل واجب است، اصل شرعی یعنی حجتون. وگرنه اگر این مقصد ثالث نیاد، کبرا رو درست نکند، چه به درد میخورد مقصد ثانی؟ این عمدتون واو است، غایتون غایت است. و هاکزا یقال فی المقصد الثانی. این در مورد مستقلات، در مورد غیر مستقلات هم همینجور. 221 اما فی غیر المستقلات به ما چی میگه صغرا؟ به ما میگه هاذا الفعل واجب، الصلاة واجب، هاذا الفعل واجب، الصلاة واجبت. اینو شرع به ما میگه با توجه به عقیم الصلات، و میدانیم که وضو مثلا مقدمه صلات است. تو باب مقصد ثانی چی بحث میکنیم؟ میگیم آیا کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب و مقدمته شرعا؟ اینو تو مقصد ثانی بحث میکنیم. بپذیریم اگر شارع چیزی رو واجب کرد، آیا عقل درک میکند وجوب شرعی مقدمش را؟ یا قبول میکردیم یا قبول نمیکردیم. البته ایشون که قبول نکرد، ولی ادعی که قبول میکرد. نتیجه این آخرش این میشد، پس مثلا خدمت شما عرض شود که وضو واجبون شرعن به حکم العقل عقلن همش. ولی آیا واقعا این وجود شرعی داره؟ یعنی شارع امضا کرده این باید بشود صغرا برای مقصد ثالث. مقصد ثالث بگه حکم العقل حجتو، اون وقت بگیم وضو واجبون شرعن دیگه عقلنش رو بیاندازه. را تو رساله مثلا فتوا همینجور راجع به بقیه غیر مستقلات که اونجا برای شما تماما رو چیکار کردیم؟ قیاساتش رو نوشتیم در درس. و هاکذا یقال فی المقصد الثانی از یبحث فیه فی المقصد الثانی عن تشخیص صغریات احکام عقل. کدوم ملازمه رو قبول کنیم کدوم ملازمه رو قبول نکنیم، عقل کدوم رو قبول میکند کدوم رو قبول نمیکند، کدوم رو درک میکند کدوم رو درک نمیکند. و فی هذا المقصد یبحث عن حجیت حکم عقل. حالا درک کرد، این درکش حجته، فتتعلف منهما از مقصد ثانی و مقصد ثالث صغرن و کبرن. صغراش رو مقصد ثانی میده، کبراش رو مقصد ثالث میده. و قد اوضحنا کل ذلک فی تمهید المقصدین فراجع صفحه 65 و 217 که من عباراتش رو آوردم تقدیم محضر کردم. و علیه علا ما ذکر، دیدید ما تو مقصد ثالث میخواییم بحث کنیم هر چیزی که یقول او یمکن ان یقال، که میتواند به عنوان حجت بر حکم شرعی واقع شود. از این بحث میکنیم که حالا گفتیم این عبارت عبارتیست که ایشان بعدن تو همین مقدمه، تو بحث مقدمه تو مبحث اولش توضیح میدن که انشالله همین امروز بهش خواهیم رسید. و علی ما ذکر فلابد ان نستقصی، استقصا کنیم. این نستقصی را ایشون با عنایت مینویسه، کلمه رو بی عنایت ننوشته. وقتی انشالله تعالی صفحه 366 و 67 رو خوندیم مشخص میشود چرا نستقصی نوشته. فی بحثنا ان کل، خود این کل هم بیان این است که چرا باید استقصا کنیم تا بتونیم همه رو به استقراء تام در بیاریم. فلابد در نستقصی فی بحثنا ان کل ما قیل او یمکن ان یقال به اعتباره و حجیته. البته ایشون قبلا یه قیدی زدن که ما گفتیم راجبش صحبت میکنیم انشالله. اونجا فرمودن دو صفحه پیش 363 ما یسله، این قید رو کاش که نمینداخت، کل ما قیل او یمکنن یقالی که صلاحیت دارن. وگرنه شما میدانید کسی مثلا تا حالا نگفته از شیر یا خط انداختن میشود به حکم شرعی رسید، از بیخ انداختن، بیخ میگن، بیخ دیواری میگن، چی میگن، مثلا کسی به حکم شرعی برسه که دیگه یمکنن یقالی که صلاحیت داشته باشه از انگوش به هم رساندن به حکم شرعی برسه. دقت که اینا دیگه طرقی نیستش که احدی بهش توفق کرده باشن، ولی قیاس عامه قائلن باید بحث کنی، استحسان، سد ذرائع، مساله مرسله، ما باید از همه اینا بحث کنیم. باید ببینیم قبول کنیم یا قبول نکنیم. اونا دارن طبقش فتوا میدن، دارن میرسن به حکم شرعی، ما ببینیم حجیت داره. لذا بعدن با آقایون اشکال میکنه، میگه چرا شما فقط منحصرش کردید در مثلا کتاب و سنت، اجماع و عقل، هر چیزی. حالا تو بحث بعدی اینا خواهد آمد. ان کل ما قیل او یمکن ان یقال به اعتبارهی و حجیتهی لنستوفی البس، باید استقصا کنیم تا بحثمون یه بحث کاملی بشود. ولنعذر عند الله تعالی، پذیرفته شود عذر ما عند الله تعالی فی اتباع ما یصح و اتباعه. ما چرا از قیاس تبعیت نکنیم؟ خب بکنیم، قیاس تبعیت کنیم، میدونید چقدر فر فقیر رو جواب میدیم. ولی خب چرا نباید بکنیم؟ چون میخواییم عوض درست کنیم. و طرح مالا یثبت اعتبارو، بعد تو این بخش وقتی گفتیم نه به درد ما نمیخوره مثلا قیاس، حالا چیزایی که خواهد آمد، خب دیگه باید طرحش کنیم دیگه، این به عنوان حجت نیست، ما معذور نیستیم بهش تمسک کنیم. و یم بقی لنا ایزن، قبل از این که برسیم به صفحه 409 که 409 همین شروع ایناست، باب اول حجیت کتاب، قد که آیا کتاب حجت است یا نه. تا قبل از این که برسیم به 409 از صفحه 366 یه مقدمه ای رو مطرح میکنیم، توش 15 خدمت شما عرض شود که بحث دارد. شما بیارید صفحه 685 کتابتون رو، این خوبه انسان به جغرافیای بحث آگاه بشه، بدون کجا رو بخونه چی میخونه. بر 685 فهرست کتاب ملاحظه بفرمایید. المقدمه، تا الان هر چی خوندیم تمهید، و حالا از صفحه این بعد مقدمه شروع میشه. خود مقدمه 15 بحث دارد. بحث اول موضوع مقصد سالس چیه؟ همین که الان داشتیم کل ما یمکن، کل ما قیل و یمکن ان یقالی که صلاحیت داشته باشد برای حکم شرعی، اینجا بزن. دو، اصلا حجت یعنی چی؟ حجت یعنی چی؟ سه، اماره ظن معتبر اینا چی هست؟ دلیل چیه؟ ارتباطشون با حجت چیه؟ چهار، ظن نوعی. پنج، فرق اماره و اصل عملی چیه؟ شیش، مناد در اثبات حجیت اماره، مناد در اثبات حجیت اماره، این همون چیزیست که آخر صفحش اشاره میشه به شبهه ابن قبط، ولی اینجا جواب داده نمیشود، بعدا مفصول‌تر جواب داده میشود. هفت، وارد بحث علم میشیم. آیا علم حجیت جهلیه است یا ظاهریه است؟ هشت، موتم حجیت امارات. آیا امارات فقط در زمان خدمت شما شود انصداد حجتن یا اعم از انفتا و انصداد؟ مشکلی که پیش میاد، همسایه امام صادق ارواحون الله فدا، شما میگید میتونی نری از امام بپرسی، علم پیدا نکنی، میتونی به زن عمل کنی، این مشکل پیش نمیاد. اینا خواهد نو از ذن الخاص و ذن المطلق. تو اینجا بحث انصداد و مقدمات انصداد رو کوچیک یاد میگیرید ان شاء الله. ذن المطلق، مقدمات دلیل انصداد. 11، اشتراک الاحکام بین العالم و الجارح. میدیدید در اصول دو چقدر من این سفر رو میآوردم میخوندم در جاهای مختلفش. احکام بین العالم و الجاهل مشترکن. 12، تصحیح جهل اماره. این همین اینجاست که شبهه ابن قبه و دیگران رو مفصول جواب میدیم. 13، اماره طریق است یا سبب است؟ البته دیگه این 13 به تبع همون 12 آمد، خواهد آمد، از متفرعات بحث 12 است. 14، مصلحت سلوکیه که منسوب است به شیخ انصاری، پارسال هم در اصول دو یه مقداری بیانش کرد، این دوباره از طبعات بحث 12 است. 15، آیا حجیت امری اعتباری است یا امری انتظاری است؟ تازه مقدمات تمام می شود. باب اول، کتاب عزیز. آیا کتاب عزیز حجت است یا حجت نیست؟ الباب ثانی، سنت حجت است یا حجت نیست؟ الباب ثالث، اجماع حجت است یا حجت نیست؟ الباب رابع، دلیل العقلی حجت است یا حجت نیست؟ باب خامس، ظواهر حجت است یا نیستن؟ باب سادس، شهرت حجت است یا نیست؟ باب سابع، سیره بنا عقلا مثلا حجت است یا حجت نیست؟ باب ثامن، قیاس. و در این باب ثامن صفحه 540 تنبیهونی داریم که در تنبیهون از استحسان، سد ذرایع، مصالح مرسله براتون بحث میکنیم. کل ما قیل او یمکن ان یقال، که صلاحیت دارد دور میشه. البته ما دیگه شیب یا خط بحث نمیکنیم چون دیگه صلاحیت نداره، دیواری و انگشت به هم رسوندن اینا بحث نمیکنیم، یه انقدر بیکار نیستیم. و ینبغی لنا ایذن من باب تمهید و المقدمه ان نبحث عن موضوع هذا المقصد. این همونش که خواهد آمد، قد که مقدمه اول همینه. و عن معنى الحجیه، مقدمه دوم 370 راجب این بحث میکنیم. خصائص حجیت تو شماره 2، شماره 3، شماره 4، شماره 5، مقدمات چهارگانه به خصائص و حجیت میپردازیم به نحوی هر کلمه. منات در حجیت انشالله در مقدمه ششم 376 بهش خواهیم رسید. کیفیت اعتبارها انشالله تو شماره 8 386 بعد در شماره 12 بهش خواهیم رسید. و ما یتعلق به ذالک، از چیزایی که خوندیم، آیا طریق است، آیا سبب است، مصلحت سلوکی را قبول کنیم نکنیم. فنزع المقدمه را فی عدت مباحث 15 بس که انشالله از صفحه بعد شروع میشه تا 407، کما نزع المقصده فی عدت ابواب. مقصد ثالث رو در 6، در 9 باب بحث براتون میکنیم. فی عدت ابواب که از صفحه 409 شروع میشود انشالله. من با این کلمه تمهید ایشون موافق نیستم. یم بقی لنا ایزن من باب تمهید و المقدمه. درسته مقدمه از جهت لغوی با تمهید یکسان است، دقت کردید؟ حالا اون فرق ظریفش رو بگذاریم، با نگاه مسامه عرفی داشتیم یکسان، ولی ایشون که اسم این بحث رو گذاشت تمهیدون، اسم بعدی رو میذاره المقدمه، ای کاش پرهیز میکرد. و یم بقی لنا ایزن من باب تمهید و المقدمه. شما که تمهید رو از مقدمه جدا کردید اینجوری نمیدوشتید. اما یه پاورقیشون داره که این پاورقی رو من در اصول دو اومده بودم خونده بودم، صفحه 19 دقت کردید؟ ببینید تعریف علم اصول رو برگردید دوباره. ایشون فرمود علمون هو علمون که یبحث فیه عن قواعد که تحقق نتیجتها فی طریق استنباط الحکم شرعی. اونجا خدمتتون عرض شد که این وقوع در استنباط حکم شرعی بین بسیاری از علمای علم اصول شده یک اصطلاح. وقوع در طریق استنباط شرعی یعنی کبرای قیاس استنباط حکم شرعی واقع شدن. عرض کردیم اساتید بسیار زیادی، محشین بسیار زیادی اینجا به مرحوم مظفرم این نسبت رو دادن، من موافقت نکردم، گفتم نظر مشهور این هست که وقوع در طریق استنباط یعنی کبرا واقع شدن، ولی گفتم این نظر رو مرحوم مظفر نمیتونید بچسبونید، در دست دارید. بلکه دلیلش این حاشیه این سفر رو بردم خوندم، شما اونه که اهل آدرس دادن هم دیدن اینا رو آدرس دادن همونجا نوشتید. ببینید گفتم ایشون تو مقصد ثالث یه حاشیه‌ای دارن که الان به کتاباتون میشه 363 حاشیه 2. این خب این از خود مرحوم مظفره. ان بعض مشایخنا العظام مرحوم ناینی بهتر ایشون عنوان اعظم مشایخ مشایخنا العظام این رو واژه ناینی به کار میبره. ان بعض مشایخنا العظام التزم فی مسئله الاصولیه، گفته یه مسئله رو بخواید بدونید مسئله اصولی هست یا نه، مناطش میدونید چیه، ملاکش میدونید چیه، که انها مسئله اصولیه یجب و انتقع کبرا فی القیاس الذی یستنبط منه هو الحکم الشرعی. گفته اون مسئله که در کبرای قیاس واقع می شود این می شود مسئله اصولیه، اگر در کبرا واقع نشد مسئله اصولی نیست، لذا علم لغت خارج می شود، علم لغت به معنای اهمش صرف نه خود لغت، علم رجال خارج می شود. چی خارج می شود؟ که اونجا من مسئول راجع به اینا بحث کردم. و جهل این بعض اساتیدم زالش را، این وقوع کبرا در قیاس را مناط در این که یک مسئله بخواد مسئله اصولیه باشد. و بعد جهر مسائل اصولیه علا حاضر نه به هر بحثی رسیده، گفته آیا این بحثی که الان میخواییم بکنیم مسئله اصولیه هست یا نه، گفته هست. چرا؟ چون در قیاس استنباط حکم شرعی واقع میشود. این مسئله اصولی نیست. چرا؟ چون در قیاس استنباط حکم شرعی کبرا واقع نمی‌شود. بر اساس مناطقی که داده به هر بحثی رسیده گفته این مسئله اصولی هست یا نیست. و خوبه من اشکال دارم و خوبه فی الحقیقه لزوم و مالایی هستم، چیزی رو به خودشون لازم کردن که لازم نیست. یعنی من قائل نیستم که مسئله اصولی فقط در کبرا میاد، میتونه در صغرا هم بیاد. لذا گفتم اساتیدی که اونجا رو اینجور درس میدن، اساتید خود مامدامت توفیقات ما هم جنون گفتن، میگفتن وقوع در طریق استنباط یعنی کبرا واقع شدن، نه مرحوم مظفر این مبنا رو قبول نداره. نوشت قوه فی الحقیقت لزوم و مالا یلزم و قد اوزنا حقیقت را هنا، این چنین لزوم مالا یلزم است. تو این بحث شکافتیمه. چجوری شکافتیم؟ برگردید همین بالای صفحه ببینید من یه قیاس تشکیل دادم. صیغة افعل ظاهرة فی الوجود، اینو مقصد اول به ما درس میداد، مباحث الالفاظ. آیا مباحث الالفاظ مباحث اصولی هستن یا استدرادی هستن در علم اصول؟ میگید مسائل اصولی هستن، میگید خود از صغرا قرارش دادم، در کبرا قرارش دادم. در اوزن ما حقیقت را هنا، همین بالا براتون نوشتم سی قدر افعال ظاهرت را فلوجو، نوشتم
باب ثانی مقصد ثانی صغرای کبرای مقصد ثالث است و فیما سبقه
فیما سبقه یعنی کجا؟ یعنی در تعریف بگن دیگه هیچ جای دیگهشون
بحثی نداشت الا اینکه بگیم تو همون که فرمودن تمهید مقصده تمهید مقصده اینه که چه صفحاتی بود؟ صفحه 65
دیگه چه بود؟
211 آه بگیم اونجا هم یه اشاره بهش کرده باشه اونجا هم مد نظرش باشه این عبارت مرحوم مظفر است که فرمود لزوم مالا یلزم اگر رفقا رجوع کنند به فوائد الاصول جلد 1 و 2 صفحه 18 از 18 شروع میشه اونجا نائینی رضوان الله تعالی علیه اینجوری دارن والحاصل ان علم الاصول یقع و کبرا لقیاس الاستنباط کبرای قیاس استنباط است و سایر علوم علم لغت علم رجال علم درایه چه تقع و فی صغر القیاس فلذا بحث اصولی مسئله اصولی از اونها جدا میشه چون اونجا بحث این بود تعریف باید یه جوری بکنیم که علم لغت نیاد که علم رجال نیاد اینا رو اون صفحه بحث کردم صفحه 19 برد. دوباره تو صفحه 19 مینویسه به ما ذکرنا من مرتبت علم الاصول یظهر و ضابطه کلیه واسه معرفت مسائل علم اصول میخوایی دونین یه مسئله که مسئله اصولیست و حاصل و ضابط ان کل مسئلت که کانت کبرا لقیاس الاستنباط اینو بهش میگن مسئله اصولی لذا من حالا علم اصول رو اینجور تعریف میکنم میگم ان علم الاصول یا ان بان یقال ان علم الاصول عبارت عن العلم بالکبریات کبریاتی که لو انزمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی مرحوم مظفرم در این بعض مشایخ العازم نظر داشته به این عبارات نائینی اما من یادم به صفحه 19 عرض کردم این نظر نائینی فقط نیست بسیاری از آقایون رو تو اون صفحه به شما آدرس دادم که این ضابطه رو بسیاری دارن من جمله محقق عراقی همین آدرس نهایت الافکار جلد 1 22 23 و مقالات الاصول جلد 1 53 54 55 آدرس دادم اون موقع ولی این عبارت مرحوم مظفر من خوندم دیگه عبارت نائینی رو دیگه به این عبارت عبارت آغازیان نیست اینجور که ایشون فرموده این عبارت که ایشون فرمود ضابط این از حاصل و ضابط این از این عبارت عبارت نائینی ضمن اینکه تعبیر مشایخ اعاظم رو ایشون راجب نائینی به کار میبرند تا فردا تأمل کنید ببینیم مرحوم نائینی چی میگه و مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیهما استغفر الله.